بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ایشان سرایان عشق و شوق را در اقسام موجودات از واجب تبارک و تعالی و تقدس گرفته تا هیولا بیان فرمودن و فقط بحث هیولا باقی موند، یعنی سرایان عشق رو در واجب تبارک و تعالی و عقول و همچنین سرایان عشق و شوق رو در نفوس فلکی و اجسام با انواعی که دارن که عناصر و معدن و نبات و حیوان و انسان باشه در اینها تبیین فرمودن. باقیمون هیولا که از هر جهت ناقص هست، به خاطر اینکه هیولا چیزی جز قبول، قوه، پذیرش، چیز دیگری نیست و تمام فعلیتش در همون قوه و قبولشه. خب حالا بیان عشق و شوق در هیولا چگونه است؟ ایشان می‌فرمایند که چون هیولا بدون صورت وجود پیدا نمی‌کنه، لذا وجود هیولا عین عشق و شوق به صورت سر تا سر وجود هیولا عشق و شوق به صورت در اجسام، چون مرکب بودن از هیولا و صورت حالا با انواعی که جسم داشت. خب مثلا عناصر خب خودشون یه وجودی داشتن، اون وقت طالب صورت معدنیه بودن، معدن خودش یه وجودی داشت، طالب مرتبه بالاتر بود، طالب نفس نباتی بود، صورت نوعیه نباتیه. نبات خودش یه وجودی داشت، اون وقت طالب مرتبه حیوانی بود و همینطور. اما در هیولا نه دیگه، اصلا وجود هیولا عین عشق و شوق به صورت. چرا؟ چون هیولا بدون صورت وجود پیدا نمی‌کنه. هیولا در وجودش محتاج به صورته، احتیاج به صورت داره. خب اینم بیان عشق و شوق در هیولا، که وجود هیولا یک پارچه عشق است و شوق است به صورت. بعد ایشان می‌فرمایند که شیخ الرئیس عشق هیولا به صورت رو ابتداعاً شدیداً انکار کرده. در طبیعیات شفا، شیخ الرئیس در طبیعیات شفا عشق هیولا به صورت را که متقدمین بهش قائلن این رو شدیداً منکره، شدیداً انکار کرده. اما بعداً در رساله‌ای که در عشق نوشته یه رساله ابن سینا در خصوص عشق دارن، در اون رساله اعتراف کرده به عشق هیولا به صورت و در اون رساله کیفیت سریان عشق در موجودات رو بیان کرده. منتها این عشق هیولا به صورت و سریان عشق در همه موجودات رو ابن سینا در همون رساله عشقش جوری قائل است، به گونه ای تبیین می فرماید که به نظر صدر المتعلهین شیخ به عشق حقیقی در مورد اینها قائل نیست. بلکه فقط لفظ عشق رو شیخ در مورد اینها به کار میبره. و اون عشقی که شیخ در مورد اینها قائله مجازن عشقه، نه حقیقتن نه واقعا. چرا؟ چون ابن سینا علم و قدرت و حیات را، چون حیات جمع بین علم و قدرت، مرکب از علم و قدرت، علم و قدرت روی هم میشه حیات. ابن سینا علم را، شعور را، قدرت را، حیات را برای اینها قائل نیست، یعنی اینها را زنده نمی داند. شیخ هیولا را زنده نمی دونه، معدن را، جسم را زنده نمی داند، نبات را زنده نمی داند. یعنی تا مرحله حیوان رو شیخ زنده نمی داند، قائل به حیاتشون نیست. علیکم السلام. عشق هیولا به صورت رو شیخ به معنای این می دونه که هیولا عاری از صورت نیست، همین اندازه، نه ای که زنده باشه و عاشق باشه و اشتیاق به صورت داشته باشه، شعور داشته باشه، علم داشته باشه، نه. یا مثلا عشق رو در معدن شیخ عبارت میدونه از میل به مکان طبیعی. جماد این میل به مکان طبیعی خودش داره که مرکز باشه، اگر از مکان طبیعی بیرون ببرندش به طب، به حسب طبیعتش میل داره به همون مکان طبیعی، خودش دوباره برمیگرده به مکان طبیعی. یا مثلا عشق رو در نبات به این میدونه که نبات تغذیه داره، تنمیه داره و تولید داره، یعنی قوه تغذیه درش هست، قوه نمو و رشد درش هست، تنمیه درش هست، قوه نامیه و قوه مولده درش هست، تولید مثل داره. همین اندازه این عشق نباتی. اما این که نبات زنده باشه، علم و شعور داشته باشه، این رو ابن سینا قائل نیست. صدر المتعلهین می‌فرمایند که ما در جلد دوم در مباحث علت و معلول عشق هیولا به صورت رو برهانی کردیم، برهان برش اقامه کردیم. در جلد سوم در مباحث عقل و عاقل و معقول که نیمی از جلد سوم، نیم اول مباحث حرکت و نیم دوم هم مباحث عقل و عاقل و معقوله، ایشون می‌فرمایند که ما در اونجا سریان حیات و شعور رو در همه موجودات اثبات کردیم، یعنی برهانی کردیم. و قبل از ما، یعنی ایشون می‌فرمان که قبل از من کسی برهان بر این معنا اقامه نکرده، یعنی حیات و شعور در همه موجودات رو برهانی نکرده، فقط عرفا در پرتو کشف و شریعت کتاب و سنت اونها قائل به حیات عمومی موجودات بودن، چون قرآن کریم می‌فرماید و این من شیئن لا یسبح به حمده لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. خب تسبیح بدون شعور به مسبح له نمیشه، سجده بدون شعور به مسجود امکان نداره. اما کسی برهان اقامه نکرده بر سریان شعور و حیات در همه موجودات و ما این مطلب رو برهانی کردیم. بعد ایشون یک عبارتی از همون رساله عشق ابن سینا نقل می‌فرمایند که در اون عبارت ابن سینا غیر احیا را، یعنی موجوداتی که حیات ندارن و بسیطن، اینا رو سه قسم دونسته، یکی هیولا، یکی صورت و یکی اعراض، که هیولا و صورت روی هم جسم رو تشکیل میدن و درست میکنن و میسازن، که این دوتا با هم میشن جسم و عرض، یعنی اجسام و اعراض را شیخ الرئیس زنده نمیدونن. منتها اجسام رو شیخ، خب جسم خودش به نظر مشایین مرکب است از هیولا و صورت، شیخ تجزیه میکنن اجزا رو حساب میفرماین اجزاء جسم رو، یعنی دو جزئی که جسم داره، اون دو تا جوهری که تشکیل دهنده جوهر ثالثی به نام جسم هست، این اجزاء رو که هیولا و صورت باشه حساب میفرماین، هر کدوم رو یه قسم حساب میکنن و اینا هر کدام بسیط میشن. جسم که مرکب از هیولا و صورته دیگه، هیولا که خودش مرکب نیست بسیطه، یا صورتی که در جسمه که دیگه خودش مرکب نیست بسیطه. لذا میفرماین که بساط غیر حیه اینا سه قسمن، سه تا، هیولا، صورت، عرض. بعد کیفیت و چگونگی اش رو در این سه شیخ بیان میکنه در اون عبارت. اما میگه کیفیت عشق در هیولا اینه که هیولا نمیتواند بدون صورت وجود پیدا بکنه. هیولا کلمرعت دمیمه، مثل زن زش میمونه که اگر چنانچه اون پوشش این زن زشت کنار بره، زشتی خودش رو با آستینش میپوشانه. یعنی هیولا هیچگاه نمیتواند بدون صورت تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه. این عشق هیولا همینه که بدون صورت وجود پیدا نمیکنه. عشق صورت در دو چیزه، یکی در ملازمتی که با هیولا داره، چون آخه بین هیولا و صورت تلازمه دیگه، احتیاج طرفی نیست، هیولا در وجودش احتیاج داره به صورت، صورت در تشخصش، یعنی در تشکلش، در شکل پذیریش که در جای خودش بیان کردن. عشق صورت در دو چیزه، یکی در ملازمتی که با هیولا داره، یکی هم در میلی که به مکان طبیعی داره که اگر چنانچه از مکان طبیعیش بیرونش ببرن دوباره برمیگرده به مکان طبیعی. این صورت نوعیه سنگ مثلا، جماد که بهش طبیعت میگن، قوه هم میگن، تبایع و قوا یعنی همون صور نوعیه. این صورت نوعیه‌ای که در جماد است، در یه تک سنگ هست، این خداوند درش یک میلی قرار داده که اگر این جماد و این سنگ از مکان طبیعیش بیرون برده شد به وسیله قاصری و یه قاهری، به مجرد رفع قصر بر حسب اون میل، طبیعت این سنگ رو، طبیعت یعنی همون صورت، صورت نوعیه، این سنگ رو به مکان طبیعیش برمی‌گردونه. عشق صورت همین، در همین دو چیز. خب صورت جسمیه باز با هیولا، اینا هیولای ثانیه میشن، برای صورت نوعیه که رو هر دو میاد دیگه. یعنی ما نمیتوانیم جسم رو بدون این سه پیدا بکنید. او که صورت جسمیه است، اون که صورت جسمیه است، اما در این حال باز اینا بدون صورت نوعیه نمیشن. چی میفرمایید؟ بله عیب نداره. نه نه، میل که در صورت نوعیه است، میل که در صورت نوعیه است. ببینید باز شما الان وقتی هیولا و صورت میگیم، یک بار هیولا رو با صورت جسمیه ملاحظه بفرمایید، یه بار هر دو رو با صورت نوعیه. اینا هم بدون صورت نوعیه نمیشن، توجه میکنید؟ یعنی ما نمیتونیم یه جسمی رو پیدا بکنیم که فقط هیولا و صورت جسمیه باشه، حتما باید صورت نوعیه هم داشته باشه. و اما عشق در اعراضم اینه که ملازم با موضوع هم که جسم باشه، خب عرض هم در وجودش احتیاج داره به موضوعی که جسم باشه. این همین اندازه، عشق همینه. خب میدونم، اما حیات رو قائل نیست، شعور رو قائل نیست. آه خیلی خب، صدرالمتعالین. و حالا اینم که عرض کردیم جسم مرکب است از هیولا و صورت، دو تا جز داره، یه جوهر که هیولا باشه، یه جوهر که صورت باشه دیگه. حالا اینجا یه مطالب دیگری هم شیخ دارن که بله، اون جوهری که هیولا باشه اون جز جسم از نوع قوه هست، و اون جوهر و جزئی که صورت باشه از نوع فعله، چون جسم بر حسب هیولاش بالقوه است، بر حسب صورتش فعلیت داره و بالفعل. صدر المتعلین میفرمایند که حرف از عشق بدون علم و حیات، بدون شعور و حیات، این فقط یه لفظی بیش نیست. این حقیقتا عشق نیست، این واقعا عشق نیست، این مجازن عشقه، این فقط لفظ عشقه که در اینجا شیخ الرئیس و ابن سینا به کار میبره. میدونم احتیاج میدونم، اما عاشق، عاشق که شد که یار به رویش نظر نکرد؟ ببینید عشق یک اطلاعی میخواد، یک شعوری میخواد، توجه میکنید، یک آگاهی میخواد. این رو ابن سینا قائل نیست. بله صرف احتیاج، بله احتیاج. خب حالا همین دیگه، اگه کسی احتیاج رو کسی اسمشو بذاره عشق، این خب مجاز میشه دیگه، چون عشق علاقه است، محبت شدید، محبت علاقه هست. این علاقه و محبت هم که بدون شعور نمیشه، بدون حیات نمیشه. آخه موجودی که چون محبت خواستنه، آخه خواستن یه چیزی که مرده است، مرده میخواد؟ مرده که خواستی نداره، اراده ای نداره، حرکتی نداره، قدرتی نداره، چون آخه حیات جمع بین علم و قدرته. میت مرده که قدرت نداره، حرکت نداره، لذا معنا نداره که بخواد یه چیزی رو بخواد. حالا مطلب ادامه داره هنوز. حالا دیگه اینجا عرض به محضرتون در مورد، چون هر دو با هم به کار برده میشه، اما در مورد هیولا که یکیه اینا، همونطور که اول بحث عرض کردم، اما خب در مورد عرض میکنم جسم، خب ما میتونیم یه عشقی به اون کمال موجودش تصور بکنیم، فرض بکنیم، یه شوقی نسبت به اون مرتبه بالاترش و علتش که طالب اون هست، اما اینجا دیگه با هم به کار برده میشه. چی؟ حالا عرض به موضوع که خب این عشق باید باشه، چون اصلا بدون موضوع وجود پیدا نمی کنه، چون بدون موضوع اصلا وجود پیدا نمی کنه، یعنی اگر، یعنی در سایه موضوع، در پناه موضوع وجود پیدا می کنه، یعنی وجود خودش هم در سایه اونه، باید عشق باشه. چرا نمیشه؟ برهان سریان حیات رو در موجودات عرض کردیم، یکی وحدت وجود، وحدت حقیقت وجود، یکی هم بساطت وجود، و یکی هم این که اوصاف کمال مثل حیات و علم از سنخ وجود هم وجودی هم. خب این سه تا مقدمه رو شما وصل هم قرار بدید، نتیجه این میشه که هر موجودی که سهمی از وجود داره، شما مگر بگید هیولا وجود نداره؟ اگر وجود داره، علم داره، حیات داره، منتها تشکیک وجود رو نباید غافل شد ازش. بالاخره هر موجودی به اندازه بهره و نصیبی که از وجود داره از اوصاف کمالم بهره منده. کسی که نمیخواد بگه که عشق مثلا هیولا باید مثل عشق مجنون و فرهاد و اینها باشه، که ابن عامر و اینا، که کسی که نگفته که اینجوری که اونم را بیفته و بره کوه بکنه، که اینجوری که نگفته کسی. یعنی وجود هیولا به هر میزانی و به هر اندازه‌ای که هیولا از وجود برخورداره، سهمش از وجود چیه؟ سهمش از وجود قوت. خب سهمش از عشق هم همین اندازه است، از علم هم همین اندازه است و سایر اوصاف کمال. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ول اول من الثانی و هو ما یکون ناقصا من کل جهتین کل هیول الجسمانیه فانها فی ذاتها قوت کل شیء لا قوام لها الا بما تحلها من الصور. اولی از دومی، اونم باز عرض میکنم دومی از قسم ثانی که دیگه دیروز اقسام بیان شد، این دومی اون وثانی بود که ایشون در صفحه قبل فرمودن که وثانی اما ان یکون ناقصا من کل جهتن او من جهتن دون اخرى، که اول همین من جهتن دون اخرى رو بیان کردن، حالا هیولا رو میخوان بیان میکنن. اول از ثانی و اون موجودی است که از هر جهت ناقص و بالقوه است، مثل هیولای جسم، هیولایی که در جسم در اجسامه. حالا عرض به محضرتون که نه دیگه مورد دیگری نداره. کل هیول الجسمانیه فانها فی ذاتها قوت کل شیء، این هیولا ذاتش وجودش اینه که قوه صورته، قوه صوره. لا قوام لها، سرپا نمتونه بشه، قوامی و قیامی نداره مگر به واسطه صوری که وارد در او میشه، حال در هیولاست و میاد روی هیولا و وارد میشه بر هیولا. خب وقتی وجودش بدون صورت نیست، فحقیقتها عین الحاجت و الافتقار بل عین التشوق الى کل صورت کمالیت بالفعل. این اضراب ناظر به همون فرمایش که از تالی میفرمایید که عشق چیزی علاوه بر احتیاجه، این وجودش یک پارچه احتیاج به صورته، نه فقط احتیاج که این رو شیخ هم قبول داره اسمشو میذاره عشق بالاتر، بلکه عین شوق و عشق به صورته، که عشق بدون شعور و حیات نمیشه، لزوماً باید شعور و حیات داشته باشه. بعدشون میفرمایند بل عین التشوق الی کل صورت کمالیت بالفعل، عین عشق و شوق به صورت که کمال در صورت و فعلیت در صورت، کمال فعلیت در صورت، چون هیولا که فقط قوه هست قبوله. و شیخ الرئیس و انکر فی طبیعیات الشفا کونها مشتاقتن لصور کما هو المنقول عن المتقدمین غایت الانکار. این هو برمیگرده به اشتیاقی که از مشتاقه استفاده میشه، نه به انکار. شیخ الرئیس در طبیعیات شفا انکار کرده عشق و اشتیاق هیولا رو به صور، چنان که این اشتیاق نقل شده از متقدمین، اما شیخ قبول نداره، انکار میکنه، اونم غایت الانکار، انکار شدید، شدیداً منکر. این در اونجا ثم انه قد اعترف بذلک فی رسالته التی صنفها فی العشق و کیفیت سریانی فی جمیع الموجودات. بعدن شیخ اعتراف کرده به اشتیاق و عشق هیولا به صورت در رساله‌ای که شیخ تصنیف کرده، نوشته اون رساله رو در همین مسئله عشق و باب عشق و در کیفیت سریان عشق در همه موجودات، که از رسائل طبع جدید شیخ رساله 19 است. در اون رساله قبول کرد لکنه اقتصر فی بیان کیفیت عشقها به عدم عریها عن جمیع الصور و به کونها دائمت تلبس به شیء من الصور، لکن اکتفا کرده در بیان کیفیت عشق هیولا به همون احتیاج هیولا به صورت، به این که هیولا عاریه از همه صور که هیچ صورتی نداشته باشه نمیتونه باشه، و به این که هیولا دائما یه لباس صورتی باید داشته باشه، یه لباسی و پوششی از صورت باید داشته باشه. در طبیعیات شیخ حاضر نشده تفوه بکنه به لفظ عشق، بل فقط همین، منتها دیگه اینجا شیخ خلاصه عاشق پیشه شده دیگه، شیخ حکیم خلاصه به صورت عارف متجلی شده و دیگه ابایی و هاش و خلاصه تهاشی از بکار بردن لفظ عشق نداره. و کزق تسر فی کیفیت عشق سائر البساط العنصریه و المرکبات المعدنیه به میل طبیعی الی احیازها، همچنین اکتفا کرده در چگونگی عشق سایر، در اینجا معنی جمیعه همه عناصر، که عناصر اربعه باشه که بسیطن، یعنی که دو تاشون ثقیلانن دو تاشون هم خفیفان، و همچنین معدن که جسم مرکب تامه، یعنی تا نبات، تا اینها هم چگونگی عشقشون رو به میل طبیعی الی احیازها، به همون میلی که در طبیعت و صورت نوعیه اینها هست، چه عناصر چه معادن، که اگر از مکان طبیعیشون خارج شدن دوباره بر حسب اون میل طبیعت اونها رو به مکان طبیعیشون برمیگردونه، همین اندازه. و فی نباتات، در نباتاتم به ما فیها من قوت تغذیه و طلب زیادت فی الاقطار که نمو باشه و قصد تولید، عشق نبات را هم به همون عرض میکنم تغذیه و جذب غذا و رشد و نمو و تولید، عرض میکنم مثل به همین دونسته، من غیر ان یثبت لها شعورا و حیاتا، بدون این که شیخ برای هیولا، برای عناصر، برای معادن، برای نباتات علم و حیات قائل باشه. بعدیشون میفرمان و انت تعلم و ان اثبات العشق فی شیئن بدون الحیات و شعور فیه کان مجرد تسمیه، این معنا معلوم است و واضحه که اثبات عشق در یه موجودی بدون حیات و علم در اون موجود، این صرف به کار بردن اسم و واژه و لفظ عشقه، نه حقیقت و معنای عشق. بله دیگه، حیوان که دیگه اون که بله، اونو قبول داره، چون حیات رو از اونجا قبول داره شیخ دیگه، از مرحله حیوانی. و نحنو قد بینا فی السفر الاول فی مباحث العلت والمعلول عشق الهیولا الی الصوره به وجه قیاسی حکمی لا مزید علی. ما در سفر اول در جلد دوم مباحث علت و معلول فصل 19 از مرحله 6 که از صفحه 232 تا 246 در جلد دوم میشه، ایشون میفرمایند که در اونجا ما عشق هیولا رو به صورت با وجه استدلالی و برهانی فلسفی که دیگه افزونه بر اون هم نمیشه، که دیگه سنگ تموم گذاشتیم، بیان کردیم. وقد مر ایزن اثبات الحیات و شعور فی جمیع الموجودات، که به طوری که مرحوم علامه در حاشیه فرمودن در جلد سوم در مباحث عاقل و معقول، در اونجا هم اثبات حیات و شعور در همه موجودات گذشته، و ایشون در جای مختلفی اشاره کردن به این سریان حیات در همه موجودات. و هو العمدت فی هذا الباب، و همین حیات شعور عمده است در باب عشق، که بدون حیات شعور عشق نمیشه. ولم یتیسر لشیخ الرئیس تحقیقه، شیخ خلاصه نتونسته حقیقت عشق رو بیان بکنه در موجودات پایین تر از حیوان، فقط واژه عشق رو داره به کار میبره، چون حیات شعور رو نتونسته برای اونا اثبات کنه. ولا لأحد ممن تأخر عنه الى یومنا هازا، کسی تا کنون بعد از شیخ هم نتونسته اثبات بکنه این سریان حیات شعور رو در همه موجودات، الا لأهل الکشف من الصوفیه، مگر عرفا در پرتو کشف و شهود و در شعاع نور کتاب و سنت این رو بهش پی بردن، اما برهانی که نکردن که. الا عرفا فانه لا لهم بضرب من الوجدان و تتبع انوار الكتاب و سنه ان جميع الاشياء حي ناطق ذاکر لله مسبح ساجد له. عرفا روشن شده برشون، اونم با وجدان و کشف و شهود و اونم با خلاصه تتبع در انوار کتاب و سنت، براشون روشن شده که همه موجودات اینا زنده هستن، ناطقن، متکلمن، تکلم میکنن، منتها ما نمیفهمیم، لا تفقهون تسبیحهم، تکلم میکنن. قرآن کریم میفرماید که به حضرت سلیمان ما منطق طیر رو تعلیم کردیم. عرفا هفت صفت رو میگن ائمه سبعه، که اینا در همه موجودات ظهور داره، که اون هفت صفت علم است و قدرت است و حیات است و اراده است و سمع است و بصر است و تکلم. حی ناطقا ذاکر لله، ذکر میگن، مسبحون ساجد له، تسبیح میگن، سجده میکنن، کما نطق به القرآن فی قوله، که استاد حفظه الله از قول علامه طباطبایی بارها میفرمودن که علامه میفرمود که من یک دوستی دارم که این میاد پیش من و میگه که من شبها از غلغله تسبیح موجودات خوابم نمیبره، که البته اینا احتمال میدادن که خود علامه باشه و اینجور میفرماد که من یه دوستی دارم، یا باز نقل میفرمودن از آخوند کاشی استاد آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ما، که در مدرسه صدر اصفهان، در مدرسه صدر اصفهان حجره مرحوم آخوند کاشی، چون تا آخر عمر مجرد بوده، حجرش هنوز مشخصه، ایشون میفرموده که من شبها که پا میشم برای تهجد و نماز شب، وقتی به رکوع میرم و میگم سبحان ربی العظیم و بحمده، صدای درختای مدرسه صدر اصفهان رو که اونها هم همراه با من سبحان ربی العظیم و بحمده میگن، با همین گوشام میشنوم. آخوند کاشی در جوانی، عرض میکنم در کاشان، این مثلا بزن بهادر و نمیدونم چاق و کش و اینا بوده، که حتی موقع تقصیلش میگن هنوز آثار جراحت و زخمی که در جوانی چاق و کشی کرده بود بر بدنش باقی بود. مرحوم جهانگیرخان قشقایی که خب تارزن بود، آمده بود سیم تارشو در اصفهان تعمیر بکنه، و خلاصه خداوند به بعضی از بندگانش خلاصه یه لطف و عنایت ویژه‌ای داره، مرحوم آشخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم که این همه برکات از زمان هاشیخ تا الان خلاصه از این حوزه علمیه، الان این انقلاب و تمام این پیشرفت هایی که در سایه انقلاب این 30 ساله شده، اینا از برکات مرحوم هاشم عبدالکریم دیگه که استاد امام قدس سرهما بوده. ایشان مرحوم هاشم عباس تهرانی میفرمودن که مرحوم هاشیخ در یزد میرفت از کوها خاکشیر جمع میکرد، کارش این بوده و درآمدش هم از مداحی و نوحه خوانی بود. خداوند لطف میکنه به بعضی ها میشه هاشم عبدالکریم. بله، مرحوم سید یزدی صاحب عروه که تمام فقها و مجتهدین که بعد از او آمدن خلاصه اینا افتخارشون و بروز و ظهورشون به حاشیه بر عروه است. عرض میکنم که ایشونم حالا الان یادم نیست، ایشونم در یزد خلاصه شغل نازلی داشته و بعد مرحوم سید میاد خلاصه میشه صاحب عروه. بله بله، کما نطق به القرآن فی قوله و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بله، یکی از آقایون که دیگه حالا من اسم نمیبرم، نماینده مجلس خبرگانم هست، ایشون عرض می‌کنم فرموده بود که من 6 تا پسر داشتم و چقدر دوست داشتم، چقدر تلاش کردم اینا یکیشون طلبه بشه و نشد. بله، و در شهرمون یک خرکش بود که مثلا بار می‌برد با الاغ مثلا اینور اونور، این پسرش طلبه شد و چه طلبه خوبی شد. این حالا مثلا عالم زاده نمیشه، اون مثلا میاد. کما نطق به القرآن فی قوله و این من شیء لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. قرآن ناطق است به این معنا که همه موجودات زنده هستند ناطقن، و قوله ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. بعدشان میفرمایند که و نحنو به حمد الله عرفنا ذالک بالبرهان والایمان جمیعا. ایشان میفرمایند که ما خلاصه معرفت پیدا کردیم به همین حیات عمومی و شعور عمومی و نطق عمومی، هم با برهان و هم با ایمان، با کشف. جمیعا هر دو، و هازا امر قد اختص بنا به فضل الله و حسن توفیقه. این خلاصه که برهان اقامه کردیم، این اختصاص داره به ما. چی میفرمایید؟ بله 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 بله، پس خواب میدیده یعنی چرت میزده؟ نه خیلی خوب، خب دیگه اونا یه بحثای گذشت، بل جای حضرت عالی خالی بود، در بحثایی در اول همین جلد گذشت در این زمینه. فَإِنَّ الَّذِي بَلَغَ إِلَيْهِ نَظَرُ الشَّيْخِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَلَاسِفَةِ فِي هَذِهِ الدَّوْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي إِثْبَاتِ الْعِشْقِ فِي الْبَسَائِطِ غَيْرِ الْحَيَّةِ عِنْدَهُ مَا ذَكَرَهُ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ بِقَوْلِهِ. اون چه که نظر شیخ به او منتهی شده و رسیده، با این که شیخ خلاصه از بزرگان فلاسفه اسلامی هست، در اثبات عشق در بساطی که زنده نیستن نزد شیخ، اوش زنده نمیدونه که بساط هم یعنی هیولا و صورت و عرس. ما ذکره و فیتل کر رساله، اون چیزیست که در همون رساله عشق که کیفیت عشق رو در موجودات، سریان عشق رو در همه موجودات بیان کرده، شیخ فرموده به قولهی با این عبارت که نزدیک به یک صفحه است تا اون ولا یخفا، اینا همه عبارت شیخه از همون رساله عشق. شیخ اینجوری فرموده: ان البسائط غیر الحیه ثلاثه. بسائط غیر حیه که زنده نیستن اینا سه قسمن: احدها الهیول الحقیقیتو، هیول الحقیقیه یعنی هیولای اولا که اصلا ذاتش و حقیقتش هیولاست، چون هیولای ثانیه باز مرکب از هیولای اولا و صورت جسمی است. و ثانی، یکی که هیولای اولا، و ثانی از صورت التی لا یمکن لها القوام بانفراد ذاتها، دومی هم که صورت که اونم خلاصه به تنهایی وجود پیدا نمی کنه، چون در تشخصش احتیاج داره به هیولا. از ثالث الاعراض، سومی هم که عرضه. بعد حالا اینجا فرق بین هیولا و صورت رو بیان میکنه: ول فرق بینها و بین هذه صوره، فرق بین هیولا و صورت اینه که ان هذه صورته مقومتون للجوهر. حالا اول داستان صورت رو بیان میکنه بعد داستان هیولا. صورت خب مقوم جوهری است که جسم باشه، یعنی جزء جسم، مقوم جوهری است که جسم باشه. و لذالک استحفظ العوائل من الالهیین لان یجعلوها من اقسام الجواهر، چون که صورت مقوم جوهر و جزء جوهری است که جسم باشه، لذا حکمای الهی اول اینها خلاصه این قسم بودن صورت رو برای جوهر حفظ کردن، یعنی صورت رو از اقسام جوهر دونستن دیگه، چون جوهر رو میگن پنج قسمه دیگه. جسم رو عرض میکنم که باز دو جزء جسم که صورت و هیولا باشه و نفس و عقل. چی؟ نه 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 نه، این مقوم جوهر یعنی جسم، چون مقوم جسمه و جسمم جوهره، لذا صورت رو هم از اقسام جواهر به حساب می آوردن. چرا؟ لکونه ها جزء للجواهر القائمت به ذاتها. چرا از اقسام جواهر به حساب می آوردن؟ چون صورت جزء جواهری است که قائم به ذاتن، یعنی اجسام، چون جزء اجسام که اجسام هم قائمه به ذاتن، نه قائمه به موضوع دیگه، جسم که موضوع نداره که. ولم یحرموها، سمت الجوهریه الهیین حوائل، اینها محروم نکردن صورت رو از اسم جوهر، و الا جوهر جسمه، منتها این جسم دو تا جز داره، دو تا مقوم داره، یکیش صورت، یکی هیولا، و چون اونا مقوم این جوهری هن که جسم باشن، اونا رو از اقسام جوهر به حساب آوردن. چرا دیگه؟ یعنی محرومش نکردن دیگه، محروم نکردن این صورت رو از اسم جوهر، اونم از اقسام جوهر دونستن. چرا؟ حالا دلیل تحریم چی باشه؟ خب چرا، به چه بهانه‌ای تحریم میکردن، محروم میکردن؟ لعجل امتناع وجودها به مفرد ذات، چون بدون هیولا که وجود پیدا نمی کنه. بله؟
جوهر مفرد نازم، جوهر مفرده چه متگره میبارد؟ اگه قائل میشدن جوهر مفرده ای همون جزء متگزه.
خب بله، این که صحبت الهیینه، صحبت الهیینه، نه متکلمی.
اگر قبول میکردن که چیزه جوهر مفرد ایجاد میشه، جوهر مفرد
اونام قبول ندارن. این لعجل متعلق به ولم یحرموها، ولم یحرموها به این بهانه، لعجل امتناع وجودها به مفرد ذات، چون که نمتونه بدون هیولا وجود پیدا بکنه. نه محرومش نکردن. چرا؟ ازل جوهر الهیولانی هازا حاله، چون که جوهری که هیولا باشه اونم بدون صورت وجود پیدا نمی کنه. و حالان که و معهازا لا یستنکر و اعتداده من جملت الجواهر، با این که بدون صورت وجود پیدا نمی کنه اما شمردنش از اقسام جواهر مورد انکار قرار نگرفته، یعنی هیولا را از اقسام جواهر شمردن. چرا؟ لکونهی فی ذاتهی جزءا للجواهر القائمت به ذاتها، چون هیولام خودش مثل صورت جزء جسمه، جزء جوهریست که قائم به ذاته که جسم باشه. خب بل و لها اعن صورته مزیتون فی الجوهریه علی الهیولا. خب وقتی بنا باشه هیولایی که بالقوه هست این از اقسام جوهر شمرده بشه به خاطری که جزء جسمه، خب چرا صورتی که فعلیت جسم در گروه اونه بالفعله، این چرا جوهر شمرده نشه و حال اون که جزء جسمم هست؟ بل و لها عن صورت مزیتون فی الجوهریه علی الهیولا، بلکه برای صورت یه امتیازیه داری که جوهر شمرده بشه بر هیولا. چرا؟ با این که هر دو جزء جسمه. از هازهی صورتون بها یقوم الجوهرو بالفعل، یقوم الجوهرو بالفعل جوهرن و مهما وجده اوجب وجود جوهرن بالفعل، زیرا از هازهی یعنی این جزئی که صورت باشه این یه صورتیه یه جزئیه که به واسطه او تحقق پیدا میکنه جوهر بالفعل، یقوم الجوهر و بالفعل جوهر، یعنی جوهر بالفعل به عنوان جوهر سرپا میشه، جس فعلیتش در گروه صورت. و مهما وجده و هرگاه صورت وجود پیدا بکنه اوجب وجود جوهر بالفعل، یه جوهر بالفعلی که جسم باشه ایجاب میکنه که وجود پیدا بکنه. ولعجل ذالک قیل ان صورت جوهر به نوع فعل، به خاطر همین گفته شده که صورت جوهر از نوع فعلیت. و اما الهیولا فهیه معدودتون مما یقبل الجوهریت بل قوتون، و اما هیولا شمرده میشه از چیزایی که قابل جوهریتیست که جسم باشه، بل قوتون بلکه قوه جسمه، جسم با هیولا بالقوه است، قوه است. چرا؟ از لا یلزم و به وجود کل هیولا، کل هیولن جوهر و ما وجوده بالفعل، زیرا لازم نمیاد با وجود هر هیولایی جوهر آنچنانی که وجودش بالفعل باشه، یعنی جسم بالفعل نمیشه با هیولا فقط. ولعجل ذالک قیل انها جوهرون به نوع قوتن، به خاطر همین گفته شده که هیولا جوهره اما از نوع قوه. فقط تقر این جوهره، جوهره جوهر یعنی جسم، هیولا جسم بالقوه، صورت جسم بالفعل، و جوهر همون جسمه. و اگر هیولا و صورت رو هم جوهر گفتن به خاطر جزء جوهر بودنشونه که جزء جسمه. بعد میفرماید که فقط تقرر من هذا القول حقیقت الصوره، فقط تقرر من هذا القول حقیقت الصوره، از این حرف ما خلاصه حقیقت صورت و ماهیت صورت روشن شد. ولا یهل اطلاق هذه الحقیقه علی العرض، اطلاق حقیقت و ماهیت صورت بر عرض روا نیست، جایز نیست، حلال نیست. عرض باز یه چیز دیگه است دیگه، این تعریف صورت که بر عرض صدق نمی کنه. فعضا تقرر هازا فنقول. خب حالا که این سه قسم بساعت رو بیان کرد، حالا عشقشون رو میخواد بیان کنه. این کل واحد من البساعت غیر الحیه قرین و عشق غریزی لا یتخلا عنه البته. هر کدوم از این سه قسم بساعت غیر زنده، اینا خلاصه قرین یک عشق غریزی هستن که به طور قطع از اون عشق خالی نیستن. و هو سبب له فی وجودهی، و همون عشق خلاصه سبب اون کل واحد از بساعد میشه در وجودش. و اما الهیولا، اما عشق هیولا به چه جهت بیانش؟ با ای که زنده نیست. فل دیمومت نزائها الى صوره مفقودتن و ولوعها بها موجودتن. البته ما اینجا تصحیح نکردیم و ولوعها نوشتیم کذا فی رسالت العشق، در رساله عشق به جای تنوعها و ولوعها هست به جای و تنوعها. بله؟ ولوع، ولوع، بله، از همون ولع دیگه. اما هیولا، این به خاطر دوام نزا، نزا در اینجا به معنی نزوعه که نزوع یعنی شوق، به خاطر دوام شوق هیولاست به صورت در حالی که صورت مفقود باشه، چون شوق طلب کمال مفقوده. و ولع و عشق هیولا به صورت در حالی که صورت موجود باشه، این عشق هیولاست. و لذالک تلقاها. بله، حالا مرماجی بیانی دارن که همین ولو خیلی سرراسته رو بهتر. و لذالک تلقاها، و لذالک تلقاها. حالا تنوعها، خب بالاخره این هیولا با صورت جسمیه و صورت نوعیه زمیمه میشن، یه نوعی پیدا میشه. ولذالک تلقا، ولذالک تلقاها متا اوریت ان صورتن بادرت الی الاستبدال انها به صورتن اشفاقا عن الملازمه العدم المطلق. لذا شما هیولا رو اینجوری میبینی که اگر یه صورتی از هیولا کنار رفت، با عجله خلاصه هیولا دنبال یه صورت دیگری به جای اون صورت میگرده. چرا؟ به خاطر ترس از نابودیش، چون بدون صورت نمیتونه وجود پیدا بکنه. فلهیولا تنفرو العدمه، هیولا از عدم نفرت داره. فمهما کانت، حالا ما اینجا نوشتیم العدم، اما سهم نذاشتیم که مثلا تصحیح کرده باشیم، تصحیح نشده ولی باید العدم باشه. هیولا نفرت داره از عدم. فمهما کانت ذات صورتن لم یقم فیها سوى العدم الاضافی، این عدم اضافی در مقابل اون عدم مطلق. هنگامی که هیولا دارای صورتی باشه، عدمی که در هیولا پیدا میشه عدم اضافیه، یعنی نسبت به صورت بالاتر، صورت بالاتر رو نداره، با صورت بالاتر نیست، نه عدم مطلق که اصلا هیولا نباشه، اون اگر هیچ صورتی نباشه برای هیولا پیدا میشه. و لولاها للابسها العدم المطلق، اگر هیچ صورتی با هیولا نباشه او وقت دیگه عدم مطلق با هیولا همراه خواهد بود. ولا حاجت بناها هنا الى الخسف لمیت ذلک، نیازی نیست برای ما در اینجا که دیگه بخوایم فرو بریم در سر این عشق هیولا به صورت. نه، همین اندازه که عشقش اینه که بدون صورت نمیشه دیگه، دیگه بیش از این بخوایم تعقیب بکنیم، عشق همین اندازه است. فل هیولا کل مرعت دمیمت المشفقت ان استعلان قبه ها، هیولا مثل زن زشتی میمونه که ترس داره که زشتیش رو بشه، علنی بشه. فمهما تکشف غناؤها، اگر پوشش این زن زشت کنار رفت، غطت دمیمتها بالکم، این خلاصه صورتش رو با آستینش میپوشونه. فقط تقرر ان فی الهیولا عشقا غریزی، یا پس معلوم شد که بالاخره هیولا درش عشق به صورت است. و اما صوره، و اما صورت که دیگه وقت گذشت، ببخشید، تا اون سر اما ما ذکرهو خوندیم و صلی الله علیه.